تشکر سال صاحب، ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 6 حمل و 25 مارچ که به همکاری تکنیکی امان امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور افزارا متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار می دهد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیز گرده هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور جهاد اعلان کردند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند و تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در ملاقات با تادا میچی یا موموتو نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان بیان کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نماینده نو ملل متحد در این ملاقات در مورد تمدید مأموریت ملل متحد برای سال 1395 هجری شمسی به رئیس جمهور معلومات داد. آقای یاموموتو همچنان از ادامه همکاری های ملل متحد در پروسه صلح و مبارزه با فساد اداری اطمینان داده است. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را حق مردم می‌داند، ولی با افراد مغرضی که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. خبرنامه ریاست جمهوری هرچند از کدام عمل خشونت آمیز مشخص یادآوری نمی کند، اما می گوید که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور بوده و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. مقامات پس از آن واکنش نشان می دهند که تظاهرات دیروز طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیز گرد هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کردند. ناصر خان رئیس شورای ولایتی بادغیز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گردهمایی دیروز در منطقه جهان دوستان ولسوالی قادس برگزار شد.
در اینجا در حدود 250 نفر جمع شده بودند. اینا عملا توسط بلندگوی ها سخنرانی شده و اعلان جهاد شده علیه ملا منصور و متهم شده ملا منصور به قتل رهبر پیشین طالبان ملا عمر.
با گفته ناصر خان، تصمیم اعلان جهاد علیه گروه طالبان بر رهبری ملا منصور کدام فیصله عمومی حزب اسلامی نبوده، بلکه صرف غفار چویان یک قماندان این حزب به طرفداری ملا رسول برخواسته و دست به این اقدام زده است. قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سید خیل به رادیو آزادی گفت پس از شکست داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، تعداد از خانواده‌های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند. اما جنرال سید خیل گفت که شایعات هم وجود دارد که گویا حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان و پاکستان وارد کنر شده است. با گفته قماندان امنیه کنر، گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در این ولایت جای پا درست کند، اما با مخالفت مردم محل روبرو شد. در این حال مقامات ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعداد از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمده بودند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. جان کری گفتگوی دیروز خود با ولادیمیر پوتین در مسکو را مؤثر خواند. روابط بین آمریکا و روسیه پس از مداخله مسکو در اوکراین و وضع تعزیرات از سوی واشنگتن بر روسیه به تیرگی گراییده است. جان کری گفت که او با رئیس جمهور پوتین درباره تامین آتش بس واقعی در اوکراین و محاکمه یک پیلوت اوکراینی که به اتهام کشتن 2 عسکر روسی به 22 سال زندان محکوم شده گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت با مقامات روسی روی بحران سوریه نیز بحث کرده و هر دو جانب در مورد انتقال سیاسی قدرت در سوریه به توافق رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. این شهر از ماه می گذشته به این سو در تسلط جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش قرار داشته است. بر اساس گزارش ها جنگ چاشت دیروز در نزدیکی یک منطقه باستانی در جنوب غرب شهر دوام داشت. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت به 40 سال زندان محکوم کرد. محکمه بین المللی مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارازیچ را به ارتباط قتل عام 8000 مسلمان در سربرینیچا در سال 1995 مجرم شناخت. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوضاع را متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار می‌دهد. مقامات کنر می‌گویند که گروه دولت اسلامی یا داعش نمی‌تواند نفوذ خود را در این ولایت گسترش دهد. گزارش هم درباره محکمه بین‌المللی هاگ داریم که رهبر سابق سربیان بوسنیا را محکوم کرد. و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان مجله صحبت یک طفل در کابل را میشنویم که مشکلات روزگار او را مجبور به کار ساخته است.
میشه خودم معرفی کنی؟
من حمیدالله هستم.
خواه حمیدالله جان، چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالو دوست نکنم باز پیش کرایا میبری.
صحبت کامل با حمیدالله جان را در برنامه داریم، با ما باشید. پس از اینکه تظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان بر ضد خشونت هشدار داد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را تعیین کرده که عوامل خشونت‌های اخیر در شمال را بررسی کند. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از حامیان خود خواسته که به تظاهرات پایان بخشند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات سلامیز و حرکت‌های مدنی را مطابق به قانون حق مردم میداند، اما به افراد مغرض که دست به خشونت میزنند رفتار جدی خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، هرچند در مورد کدام خشونت مشخص یاد نگردیده، اما گفته شده که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور به حساب رفت و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک ویدیویی که به دسترس رسانه ها گذاشته شده گفت
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز در چوکات قوانین جاری کشور حق هر افغان است، ولی به خشونت کشیدن از این مظاهرات مردود و غیر قانونی می باشد و هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپارد.
از سوی دیگر جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه است، در یک اعلامیه از آمیانش خواسته که از اعتراضات بیشتر دست بکشند. مقامات پس از آن واکنش نشان دادند که دیروز مظاهرات طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید که به گفته مولوی اسدالله جمالی مسئول حزب جمعیت در فاریاب در نتیجه این خشونت ها یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات و بدنبال آن خشونت‌های ناشی از آن ظاهراً به خاطر از بین بردن تصویرهای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شدند. طرفداران دوستم اعتراض کردند که تصاویر به اشاره مقامات دولتی بلخ پایین آورده شده و پاره گردیدند. اما مقامات ولایت بلخ این ادعا را بی مورد خوانده می گویند تنها یک عکس جنرال دوستم پاره شده و آن را کار اوباشان خواندند. سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اعتراضات در بلخ پایان یافتند. منیر فرهاد همچنان اعتراضات جنرال دوستم را رد کرد که گویا مقامات بلخ در اقداماتشان برای رفع نگرانی های مردم تأخیر کردند. او گفت
در همون شب سال نو آمن با همه دوستای حزب جنبش با هم و با هماهنگی تانستیم که تصویری که از طرف یک شخص به اصطلاح پاره شده بود و این رفته بود دوباره در ظرف 2 ساعت چاپ شده و دوباره به جایش از اون طرف پیش از اینکه روز شده این نصب شده بود.
در این میان عباسین بریال خبرنگار و نویسنده افغان میگوید حکومت مرکزی باید خشونت ها بین طرفداران این دو رقیب سابق را که خود مقامات بلند رتبه اند کنترل کند.
در شرایطی که ما فکر میکنیم سال آینده طالبا و در شمال شاید تشبث کنه و جنگ ها در جریان داشته باشه، در این بین یک مشکل کلان دیگه اختلافات دیرینه دو جناح باز اثر گرفته میشه و فکر میشه که یک مشکل کلانتر دیگه برای حکومت در شمال رخ بده.
از سوی دیگر نیویورک تایمز در شماره دیروز خود از قول یک مقام بلند رتبه ریاست جمهوری که نخواست نامش افشا شود نوشته است که رئیس جمهور غنی از هر دو جنرال دوستم و عطا محمد نور به طور جدی خواسته که اگر در حکومت هستید همچون دولت مرد عمل کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. سر از روز یکشنبه 8 حمل مطابق 27 مارچ بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 17690 و 15090 کیلوهرتز در 16 و 19 متر هم شنیده می توانید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و مصاحبه های رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیز گرده هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کرده است. قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کارازیج رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت، به 40 سال زندان محکوم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت مجله بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دیوار مهربانی در نهایت به کابل هم رسید. روزنامه می نویسد نظریه دیوار مهربانی بسیار یک عمل ساده است. یک دیوار را به رنگ آسمانی رنگ می کنند و بالای آن شعارهایی را می نویسند. در دیواری که در کابل ساخته شده است این شعارها دیده می شود: صلح، مهربانی و شاعری. اما شعار دیگری هم هست: هر چیزی را که نیاز ندارید بگذارید و چیزی را که نیاز دارید بردارید. در دیوار میخ کوبیده شده است و مفکوره این است که مردم لباس و دیگر اشیایی را که ضرورت ندارند بر این میخ ها آویزان کنند تا نیازمندان آن را بردارند. مفکوره دیوار مهربانی سال گذشته به شهر مشهد ایران رسیده و در ظرف 3 ماه تمام ایران را فرا گرفت و حالا در شهرهای پاکستان و حتی جنوب چین شنجن رسیده است. این مفکوره ماه گذشته به شهر مزار شریف رسید و دیوار برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ساخته شد. اما در افغانستان این مفکوره با سرعت تکثیر کرده و به لشکرگاه هرات، فاریاب، تخار و بغلان رسید و شهر کندوز که سال گذشته موقتاً تحت تصرف طالبان در آمده بود 4 دیوار مهربانی دارد. بنویسه روزنامه نیویورک تایمز، دیوار مهربانی برای اهدا کننده و گیرنده احساس خوبی و آرامش می‌دهد. یعنی کسانی که دارند خوشحال می شوند از این که به همنوع خود کمک کردند و نیازمندان به خاطر این که اشیای مورد نیاز خود را رایگان و بدون منت به دست می آورند راحت می شوند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین ایجاد کننده صلح در جنوب آسیا است. نشریه به نقش چین در پروسه صلح افغانستان اشاره نموده می نویسد که چین تا اواخر در سیاست‌های منطقه آنقدر فعال نبود، ولی اکنون در پروسه صلح افغانستان یکی از مهمترین مهره‌ها به شمار می‌رود. به نوشته روزنامه دلیل این است که چین هم با حکومت افغانستان، هم با حکومت پاکستان و هم با طالبان روابط قابل اعتماد دارد. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از گرفتن قدرت اولین سفر رسمی سیاسی خود را به چین انجام داد و چین برای حفظ امنیت خود و جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر افغانستان به این کشور رابط حسنه را با حکومت افغانستان حفظ کرده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری را در افغانستان مد نظر گرفته است. با پاکستان چین رابط 60 ساله استراتژیک دارد و این کشور دوست همیشگی پاکستان به شمار می رود. با طالبان همچین در سالهای 1990 وقتی که آنها در افغانستان قدرت را در دست داشتند رابط خوب را حفظ کرده و دلیل این بود که طالبان آزادی خواهان اویغور را که برای تعلیم به افغانستان می روند تحت نظر داشته باشد و نگذارد که آنها به سرحدات چین داخل شوند و نارامی ایجاد کنند.
مقامات کنر میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نمیتواند که نفوذ خود را در این ولایت گسترش دهد. قماندان امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که برخی تحرکات این گروه در کنر به مشاهده میرسند، اما اطمینان داد که نیروهای امنیتی و مردم کنر جنگجویان این گروه را در مناطقشان جا نمیدهند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه داعش در مناطق دورافتاده ولسوالی سرکانه جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان بر علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که در نتیجه آن این گروه به شکست مواجه شد، تعدادی از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در این شمکلای مربوط ولسوالی سرکانو جا به جا شدن. قرار راپورای ناتایید شده که گفتن آفت سعید که سردسته است یک بار منطقه شمکلای با مدره سلطان رفته و قرار گفتار کسایی که از محل بودن یک شایعه بوده، اما کدام اسناد به دست ما نیست که خود آفت سعید در اینجا آمده باشد.
قماندان امنیه کنر در ادامه صحبت خود گفت گزارش هایی وجود دارند که در 3-4 ولسوالی دیگر جایی که تحت پوشش عملیات نیروهای امنیتی افغان قرار ندارند گروه داعش به جلب و جذب جنگجویان تازه نفس می پردازد، اما تا کنون نشانه از فعالیت جدی این گروه در کنر به نظر نمی رسد. به گفته قماندان امنیه کنر گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در کنر جای پا درست کند، اما مردم محل به این گروه جا ندادند.
ما را شناخته و اونا را شناخته، اینا در بین مردم جای ندارند.
در این میان وحیدالله کلیمزی والی کنر به رادیو آزادی گفت مردم عام با داعش همکاری نمی کنند و جنگجویان این گروه در کنر جای پا ندارند. همزمان با این مقامات ولایت ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعدادی از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمدند. سلیم خان قندوزی والی ننگرهار در مورد هویت افراد دستگیر شده به خبرنگاران گفت آنها که گرفتار شده از تاجیکستان، ازبکستان، چچنیا و دیگر کشورهایند. تروریست است که از هر جایی که باشد. داعش مدتی است که در برخی از ولسوالی های ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین فعال است، هرچند حکومت با انجام عملیات نظامی مناطق زیادی را از دست آنها تصرف کرده، اما گروه داعش تا هنوز برخی مناطق را در تسلط دارد.
گزارش بود از رویدادهای مهم اخیر در کنر و ننگرهار. حکومت افغانستان امیدوار است یک گروه افرادگرای اسلامی را قانع بسازد که به پروسه صلح داخل شود. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم می‌خواهد در برنامه تقسیم قدرت شریک شود. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را همکارم سید سمی عباس تقدیم می‌کند.
حکومت افغانستان توانسته است یک رهبر بنیادگرا را که از خواست خود برای خروج کامل قوای خارجی از افغانستان صرف نظر کرده است به میز مذاکره حاضر نماید. اکنون کابل پیشنهاد گلبدین حکمتیار را که می‌خواهد برای داخل شدن در حکومت از جنگ دست بکشد بررسی می‌کند تا یک جای معصره را برای او خالی کند. حکمتیار که رهبر حزب اسلامی می‌باشد و از مخالفین مصالح حکومت و قوای بین‌المللی در افغانستان به شمار می‌رود، روز 17 مارچ مذاکرات را با حکومت افغانستان آغاز کرد و چنین امیدواری وجود دارد که موافقت با وی گروه‌های شورشی دیگر مانند طالبان را نیز تشویق خواهد کرد که به پروسه صلح داخل شوند. یک مقام افغان که نخواستن نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته او حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواسته های آنها را بررسی می کند و تصمیم نهایی در این مورد تا حال اتخاذ نشده است. مقام افغان افسوده است که در حال حاضر جای زیاد وجود ندارد که در تقسیم قدرت به حکمتیار داده شود، زیرا در انتخابات اخیر افغانستان برنده نهایی اعلان نشد و قدرت بین دو گروه تقسیم شده است. مقامات شورای عالی صلح روز 21 مارس گفته بودند که در ظرف 2 یا 3 روز موافقت با حزب اسلامی نهایی خواهد شد. اما یک منبع شورای عالی صلح روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه شرایط طرفین به کمیسیون مشترک فرستاده می شود و بعد از بحث و بررسی برای تصمیم گیری به رهبری شورای عالی صلح ارسال می گردد. مذاکرات بین حکومت کابل و حکمتیار بعد از آن ممکن شد که حزب اسلامی شرایط خود را برای مذاکرات صلح سهل تر ساخت. تحلیلگران به این نظرند که داخل شدن حکمتیار به پروسه صلح می تواند طالبان را نیز در این راستا تشویق نماید. طالبان تا حال از داخل شدن در چنین پروسه خودداری می کنند. ایالات متحده که یک زمان حکمتیار را در لیست تروریستان جا داده بود، از داخل شدن وی در پروسه صلح استقبال کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در یک ایمیل خود به رادیو آزادی نوشته است که آمریکا از این خبر که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان دیدن میکند استقبال کرده و این گروه را تشویق میکند که با مردم افغانستان صلح کند. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفته است همان طوری که رئیس جمهور اوباما تاکید میکند پروسه صلح واشتی که به افغانها تعلق دارد یگانه راه مطمئن برای ختم خشونت ها میباشد و ثبات دائمی را در افغانستان و منطقه تامین میکند. مذاکرات با حزب اسلامی در بین مردم کابل چنین یک امیدواری پیدا کرده که داخل شدن حکمتیار در پروسه صلح شاید تاثیر بازی دومینا را داشته باشد که دیگر مهره ها هم یکی پی دیگر به این پروسه بپیوندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
محکمه ملل متحد در هاگ رادوان کارازیچ رهبر پیشین سربهای بوسنیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به 40 سال زندان محکوم کرد. رادوان کارازیچ که 11 سال فراری بود سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد دستگیر شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محکمه بین‌المللی برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارادژیچ را بر کشتار دست جمعی 8000 مسلمان مرد و پسر در سربرینیتسا در سال 1995 میلادی مجرم شناخت. اوگون کیوان قاضی معذف گفت که کارادژیچ پیش از این که اقدام به از بین بردن مسلمانان کند تصرف شهر سربرینیتسا را هدایت داده بود. کارادژیچ به حیث قماندان بلندپایه جمهوری سرب نیروها را تحت کنترل داشت که مرتکب قتل عام شدند. بعد از آن سربی های بوسنیا مناطقی را که سازمان ملل متحد آن را پناهگاه امن اعلان کرده بودند تصرف نمودند. محکمه بین المللی همچنان حکم داد که کارادژیچ به جرایم علیه بشریت به شمول قتل، نابودی و انتقام اجباری مسلمانان در یک کمپاین از شهرهایی که توسط نیروهای سربیا اشغال شده بودند نیز مجرم است. اما محکمه او را به خاطر نقشش در نسل کشی در این کمپاین مجرم نشناخته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید تعداد زیاد مردم در سراییوی بوسنیا به خاطر این فیصله ابراز ناامیدی کردند که چرا با او جزای اعدام داده نشد. در مجموع کارادژیچ از 11 در 10 اتهام مجرم شناخته شده و مشاور قانونی وی گفت که کارادژیچ به گفته وی ناامید و شگفت زده شده و در نظر دارد که استیناف طلب شود. چنین درخواست 7 سال را در بر میگیرد. در شهر بلگراد پایتخت سربیا هزاران ملیتگرای سرب اعتراض کرده میگویند که کارادژیچ به خاطر که سرب بود مجرم شناخته شده است. رادوان کارادژیچ 70 ساله 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد بازداشت شد و هنوز هم از وضعیت صحی خوب برخوردار است. او بلندپایه‌ترین شخصیتی است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در هاگ محاکمه می شود.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنی؟
من حمیدالله هستم.
خب حمیدالله جان چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالو پوست میکنم باز پیش کرایان میباشم.
روزانه چقدر پوست میکنی؟
یک بوجه نیم یا کم یا زیاد میشه.
چند سیر میشه؟
سیرش 11 سیر و 101 کیلو اینا مقام میشه.
خب دم یک روز مکمل کار میکنی یا تا نصف روز خلاص میکنی؟
نه تا نصف روز خلاص میشه.
نام خدا خوب تیز کار شدی خیلی. اولا چقدر پوست میکنی؟
دوالا یک بوجه یک و نیم بوجه میشه.
خب حال چند بوجه؟
حال یک بوجه.
خب اولا هم یک بوجه که بوجه یعنی کم شده؟
حال کار نیست.
خب یعنی وقت زیاد کار میکنی؟ از این کار چه خمی گیری؟
از این هفته 1000.
در خانه خودت کار میکنی یا کس دگام هست؟
هست یک پدرم هست.
زندگی میکنم.
آی پیسی که میگیری باز چی میکنی؟
ایراد بر مصرف مکتب میکنم.
مکتب میری؟ صنف چند هستی؟
صنف 8.
چطور باز به درس دست نمیتونی؟
خوب است میشه.
کل روز اینجا میباشی؟
نه باز مکتب شروع شد اونجا میرم.
از کار راضی هستی؟
خوش هستم راضی هست.
کدام کار زیاد خوش داری کار انجام بدی؟
غیر از این آسان باشه هر چیز که باشه خوبه.
یعنی سخت است؟
نه سخت نیست دیگه.
مثلا ساده کدام؟ کار بیرو باشه یا کار کتاب و قلم باشه؟ چی قسم؟
کتاب و قلم باشه.
در درسای لایق هستی؟
خوب است.
خب داینده چی میخوای شوی؟
دکتر.
چطور دکتر میخوای شوی؟
با مردم خدمت کنم دیگه.
خب موفق باشی. تشکر.